أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. توفیقیست به حمد الله آیات بینات سوره مبارکه مجادله رو در محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار بازگو میکنیم و توفیقی بود که تا میانه آیه 13 هم مطرح شد و الان آیه 14 هم رو تلاوت کردیم و ادامه مباحث این سوره مبارکه. سخن بدین جا رسید که در خطابی به اهل ایمان خداوند فرمود کسانی که ایمان آوردید هنگامی که با پیامبر نجوا می کنید پیش از اون که به محضر او برسید و در حالت خصوصی به راز و رمز با پیامبر سخن گویید ابتداعا یه پرداخت مالی رو انجام بدید، یه صدقه ای رو نشان بدید، مالی رو بپردازید که نشان دهنده صدق شما در رفتارتون باشد، که اگر چنین کاری رو بکنید این برای شما خیر است، مسلم شایستگی و پسندیدگی دارد و موجب طهارت جانهاتون خواهد شد. توضیح مطلب رو دیشب گفتیم و اشاره شد که این نکته بود بسیار مهم از این باب که به نوعی آزمونی بود از یه سو برای به نوعی مسلمانان و از جهت دیگر این که اوقات شریف نبی مکرم به گونه ای گرفته نمی شد که فرصت بر رسول خدا تنگ شود، به سخنانی که چندان اهمیتی ندارد وقت گذشته شود. از سوی دیگر هنگامی که انسان ها می آمدند و با پیامبر به نوعی خلوت می کردند، در جمع و جماعت سخن براز می گفتند، یه حالت تشخص برای خودشان ایجاد می کردند، یه احترام و حرمتی برای خود از این راه به دست می آوردن و بسا این رو یه بچه حرمت اجتماعی خودشون می شماردن. و البته در کنار اون مقاصد دیگری هم بود، یعنی بسا کسانی از این شیوه پیامبر نزدیک می شدند اما اهداف اینها خیرخواهانه نبود، بلکه در پی اون بودن که خوشنامی اکتساب کنند اما در پی اون مقاصد بسا ناروا و نامبارکی رو هم تعقیب می کردند. بر اساس این نکته دستور چنین صادر شد و اشاره کردیم که حکم آمد اما مع الاسف فردا روزی که حکم صادر شد هشفق تو من تقدم و بینید نجواکم صدقات. حکم و دستور صادر شد اما مسلمانان چنین عمل نکردند عمدتاً. طبعا مشخص بود که اونها که می آمدند و قاطع پیامبر رو می گرفتند بحث جدی نبود، امر ضروری نبود که در نظر اونها معادل با آن باشد که پرداختی رو هم انجام بدهند و اونگاه سؤالی رو پاسخ اون رو دریافت کنند. تاریخ نشان می دهد که امام علی علیه السلام تنها کسی بود که در چندین نوبت مکرر آمد و اون وظیفه رو انجام داد و سوال خودش رو هم از پیامبر پرسید و پاسخ دریافت کرد. به همین خاطر گفت که در کتاب خداوند آیه ایست که فقط به این آیه من عمل کردم، کسی قبل از من و بعد از من به این آیه شریف عمل نکرده است. تا اینجا مطالب رو خدمت دوستان گفتیم. از اینجا فرمودش فقط تو من تقدم و بین یدی نجواکم صدقات، تعبیری که فرمود اشفاق اشاره کردیم این نکته رو میرساند. جای این مشتقات این فعل به کار برده می شود که انسان از سویی تمایل به کاری دارد و از سوی دیگر دلنگران است که پا پس می کشد، یه ترس و امید مخلوط با هم و هم من الساعت مشفقون، نسبت به ساعت و قیامت قرآن میگوید عده اشفاق دارن، هم دل بسته به نعمات الهی در اون عالم، هم دل نگران از عدل و عقوبت خداوندی در جهان باقی هستند. اینها هم از یه سو مایل بودند محضر پیامبر بیایند، اما از سوی دیگر تمایل نداشتند پرداختی در این جهت داشته باشند. تعبیر اشفقتم چنین نکته‌ای رو کاملا میرساند. حال که سخن بدینجا رسید، این قانون رو خدا بر می‌دارد. این به عنوان یک قانون کوتاه مدت آمد و یه تستی بود برای شما. فزلم تفعلو، حال که شما چنین عمل نکردید، و تاب الله علیکم، و خداوند بر شما توبه کرد، پس چنین و چنین کنید. استهزار دارید در مورد ذات باری تعالی وقتی فعل توبه به کار برده می شود با حرف علاست. تاب الله علا، تاب الله علیهم لیتوبو، تاب الله علیکم با عین لامیه علا، با این حرف جر به کار برده می شود. و فعل توبه تاب همان گونه که می دانیم به معنای رجوع است. وقتی با حرف علا به کار برده می شود به معنای رجوع رحمت خداوند بر مردمان. این توبه الهی است. انسان ها رجوع از گناه می کنند، به سوی خداوند توجه می کنند. خداوند ارجاع رحمت خودش رو به انسان ها می دهد. یعنی رجوع رحمت خداوند به انسان ها می شه توبه. و می دانیم که تا زمانی که این عنایت الهی شکل نگیرد، انسان ها موفق به توبه هم نخواهند شد عملا. فرمود حال که این چنین شد، تاب الله علیکم، خداوند رحمت خودش رو متوجه شما کرد و این وظیفه رو برداشت. اما فقیم و صلاته و آت و زکا، شما اون سرفصلهای ایمان رو درست بگیرید، عمل کنید، قوه و بنیه ایمانی پیدا کنید، در چنین آزمون ها هم روسپید و سربلند به در می آیید. یعنی به نوعی آیه شریفه یک کنایه ای دارد به مؤمنان که ممکن است پاری از رفتارهای شما از ضعف ایمانتون برخواسته باشد. در مسیری حرکت کنید که قوه و بنیه ایمان خودتون رو بیفزایید، تا اونگاه بتوانید در صحنه های مختلف دینداری و اجتماعی پیروز و کامیاب باشید. چه بکنید؟ فعقیم الصلا، ابتداعا اقامه صلا، همون منطق همیشگی قرآن. قدم نخست و وادی اول ارتباط با ذات باری تعالی و مستحکم کردن این پیوند. این سرفصل اول ایمان است در قرآن. فعقیم الصلا، اونگاه وجهه دوم و آت و زکا، ارتباطتون رو با خلق در قالب زکات و چنین دستورالعمل‌های تشریعی محکم کنید، عمیق کنید، تعمیق ببخشید. و آت و زکا، و بدونید در مسیر ایمان نمیتوانید قدم بردارید. این صلات و زکات رو درست نمیتوانید دریافت کنید و به سلک عابدان و عبادت کنندگان بارگاه حق ملحق شوید الا به این سومی و عطی الله و رسوله، مگر به اطاعت خدا و اطاعت رسول. اگر گوش جان به فرمان خدا بسپارید و بر اساس آن عمل کنید و مطیع فرمان پیامبر باشید، صلاتتون درست است، زکاتتون درست است. الگوی صلات و زکات را از اینجا میگیرید و با اطاعت عمل میکنید. همیشه و همیشه منظرم بارو که دوستان اشاره شده است که مجموعه اعمال و دستوراتی که در شهر وجود دارد، جان و روح اون رو اطاعت از خداوند تشکیل میدهد. بندگی و عبودیت نیست مگر اطاعت از حضرت مولا. فرمود و اطیع الله، اطاعت از خداوند کنید، و رسوله، و با همان فعلی که دستور به اطاعت خداوند داده شد با یه حرف عطف، با یه واو عاطفه میفرماید و رسوله، و اطاعت کنید از رسول، اطاعت از خداوند در کنار اطاعت از پیامبر او. به دو معنا، یعنی با دو استفاده عرض میکنم بحث رو. یک این که به هر حال اگر بخواهید خدا را اطاعت کنید، فرمان خدا از حلقوم این پیامبر برون میآید، حکم و دستور الهی در رفتار او برای شما جلوه‌گری میکند، پس اطاعت خداوند و اطاعت او تنیده در هم و قرین با هم است. استفاده دوم عطی الله بسیاری از مسائل و صراحتن خداوند بازگو می کند بر شما. مستقیم مخاطب واقع می شید. اما بعض از خواسته های الهی مستقیمن در کتاب او نیست، در وحی او نیست. متولی بیان اون کیست؟ رسول خداست. بسیاری از فرامینی که خداوند می خواهد و صادر می کند مستقیمن که در کتاب او نیامده است، بلکه اینها بر دوش پیامبر است و این رسول خداست و سنت نبوی است که نشان دهنده این خواسته های الهی است و در استمرار اون سنت ولوی همان که می گویید انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را. اینجا فعل اطاعت رو نداره دیگه، با یه فعل اطیع الله و رسوله. والله خبیر بما تعملون. و در این حال خداوند از نیات شما و انگیزه هاتون آگاه است و میداند که به چه انگیزه ای می آیید و می روید و عمل می کنید و می پذیرید و نمی پذیرید. والله خبیر بما تعملون. این پایان آیه دیشب بود که با یه قدری سرعت خدمت دوستان بازگو کردیم و این قسمت از بحث به پایان رسید. اما سخنی که در آیه 14 هم تلاوت شد، الم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیهم، مضمونی که در این آیه شریف مطرح می شود ابتداعا خوب طبیعی است، مانند خیلی از آیات قرآن، ناظر به شرایط و حال و هوای اون روز و آنگاه استمرار آن در طول تاریخ به عنوان اصل کلی قابل استفاده و قابل انجرار. فرمود علم تره پیامبر، آیا بررسی کردی حال اون کسانی را که تولوا قوما، اینها تولی می کنند قوم و جماعتی را که غضب الله علیهم، خداوند بر این جماعت غضب کرده است. اما اینها نسبت به این جماعت تولی می کنند. برای توضیح بیشتر این معنا که الان در صدد بیان اون هستیم خدمت دوستان عزیز، همین واژه رو یه مرور بهتری باید داشته باشیم. کلمه تولی رو بارها خدمت دوستان با مشتقات این کلمه توضیح داده شده است که اساساً ریشه این کلمه از ماده ولی می آید. حالا تمام مشتقاتی که این کلمه تولی دارد، ولی دارد، مولا دارد، همه اینها ریشه این از ماده ولی است به معنای قرب. به گوش عزیزان شنیده است، کاملا آشنا هستید و می دانید که گاه در قالب دو نکته و دو آموزه دینی که از آن تعبیر به بخشی از فروع دین می شود، این دو ترکیب رو مشاهده می فرمایید، تولی و تبری. پارسی کرده یا اون رو ما تولا و تبرا می گوییم که این غلط است، این جنبه پارسی داره و غلط. کلمه تولی و تبری است. این رو به عنوان دو اصل از اصول ثابت در میان فروع دین یاد می کنند و تذکر داده می شود. چیه معنای این دو نکته تولی و تبری؟ تعرف الاشیاء و ازدادها، هر کدام رو که بشناسیم ضد آن مشخص می شود. برعه در لغت به معنای دوری و فاصله گرفتن است. ان الله بری من المشرکین و رسوله و رسوله، خداوند فاصله دارد، مشرکان از خدا فاصله دارند و پیامبر هم از مشرکان فاصله دارد. هنگامی که کسی متهم میشه به دادگاه میره اما حکم صادر میشود، با شادمانی میگویند فلان کس فلان متهم رو تبرئه کرد قانون. یعنی چه؟ از همین ماده میاد، یعنی از جرم او را دور کردن، گفتن این مجرم نیست، اتهام اون به جرم تبدیل نشد، مجرم نشد این متهم، همینجا رها شد قضیه، تبرئه شد به معنای دور کردن کسی از جرم، بری به معنای دور، آن که فاصله دارد. تبری یعنی این که انسان از گروهی، جمعی و جماعتی فاصله میگیرد. نقطه مقابل این تولی از ماده ول به معنای قرب، یعنی به گروهی و کسی و جمعی نزدیک شدن. پس تولی و تبری در لغت به معنای نزدیکی و دوری است. حالا ممکن از این همون تعبیر رو بفرمایید که در ساحت دین ما قانون جذب و دفع داریم، یعنی دینداری پدیده خونسا نیست در وجود انسان، که انسان هنگامی که به حقیقت دین نائل می شود و به جرگه دینداران می پیوندد، طبعا اثر دینداری در وجود او موجب می شود که یه محبتی بین او و جماعتی ایجاد می شه و یه به نوعی نامهربانی و نامهرورزی بین او و جمع دیگری ایجاد می شود. این امر طبیعی است. هنگامی که انسان دیندار می شود، اولین جذبه محبتی در وجود او به خداست. ان الذین آمنوا اشد حبا لله. هیچ انگیزه ای مانند محبت نمی تواند انسان رو در وادی دینداری و عبادت و عبودیت استوار و محکم کند. عزیزان، بهترین عابدان و بندگان خداوند عاشقانند، یعنی اونهایی که طعم محبت به خدا رو چشیدن، اونهایی که شعارشون اینه مازا وجد من فقدک و من لذی فقد من وجدک. خدایا، اون کسی که تو رو یافت چه چیزی گم کرده است؟ آن کسی را که تو رو گم کرد چه یافته است در زندگی؟ چیزی ندارد. اون کسانی که با این شیوه و با این مهرورزی به سوی خداوند رو می آورند، به اونجا می رسند که این جذبه محبت در وجود اینها آرامشون نمی گذارد. اینها آن به آن شعله عشق در وجودشون افروخته تر می شود و در مقام بندگی حضرت باری تعالی گام های استوارتر و متعالی تری رو بر می دارند و این جاذبه عشق می کشد اینها رو، می کشد هر جا که خاطرخواه اوست، میبرد اینها رو. ابتداعا محبت به خداوند است. اینو استهزار دارید، عرفا میگن، میگن اون عامل اصلی جنب و جوش در وجود محبت است، اون اکسیر اصلی است که عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت. فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود. این جذبه محبتی است که هنگامی که در وجود جلوه‌گری می‌کند، عامل حرکت و تحرک میشه. عبودیت هم پشتمانه اون چنین احساس مبارکی است نسبت به ذات باری تعالی، محبت به خداوند، بعد محبت به اولیاء خدا، محبت به خوبان بارگاه الهی، محبت به محبوب‌های خداوند. از اجزا اصلی ایمان است حب محبوب خدا، حب خداست. بعد از محبت به خداوند، محبت به اولیاء اوست، به رسول خدا، به خاصان درگاه او. این جمله رو از پیامبر مکرم اسلام گاهی من عرض کردم. پیامبر فرمودند اگر میخواهید ببینید میزان و درصد و چگالی ایمان شما چیست، به جان و درونتون بنگرید، ببینید آیا من و فرزندان من، یعنی دودمان معصوم من رو کجای وجود خودتون دارید و اهل و خانواده خودتون رو کجای وجود خودتون دارید؟ آیا کدام رو در مقام محبت ترجیح می دهید؟ میزان ایمان خودتون رو بفهمید و درک کنید. ببینید مهرورزی شما با کدام است؟ کدام رو در مقام مقایسه یا به نوعی در مقام تعارض ترجیح می دید در محبت؟ اونجا بدانید حقیقت ایمانتون رو می توانید سنجش کنید. خب نتیجه این محبت انسان به خداوند و به اولیاء خدا، به پیامبر و به خاصان پیشوایان و بزرگان درگاه حق و امیر المؤمنین، به صدیقان طاهره سلام الله علیها، نتیجه این محبت به اینها چی میشه؟ خب میدانیم که عامل جذب و انجذاب الان عرض کردم محبت دیگه. وقتی این حب ایجاد میشود، انسان نزدیک میشه به محبوب. تلاش حبیب همیشه آن است که نزدیک محبوب باشد. عاشق تمام تلاشش رو این میکند که خودش رو به محبوب خودش نزدیک کند، مگر مدعی باشد، مگر لافزن بیهودگو باشد. اگر عاشقی باشد و بداند که جمله معشوق است و عاشق پرده‌ای، زنده معشوق است و عاشق مرده‌ای، اگر این حقیقت رو واصل شده باشه، باش آن با آن سعی میکنه به معشوق نزدیک بشه. نام این میشه چی؟ تولی. این میشه تولی، یعنی اینکه انسان با یه پشتوانه از محبت و جذب آن به آن خودش رو به محبوب نزدیک می کند. این جزئی از اجزاء فروع دین است. نقطه مقابل آن تبری. هنگامی که ایمان در وجود انسان جا می گیرد و پا می گیرد، از هر آنچه مظهر ضد ایمان است و بوی کفر میدهد، بوی فسق میدهد، این انسان احساس خوشی ندارد، احساس محبتی در درون نمی کند، بغض چنین حالتی گاه در وجودش میاد. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. سوره مبارکه حجرات به تفصیل در این باب گفتیم و نوشتیم. هنگامی که ایمان در وجود انسان میاد، کراهت به فسق و کفر و فجور در وجود انسان میاد. طبعا این کراهت به صاحبان این هم سرایت میکند، یعنی انسان مؤمن به کافر، به فاسق، به فاجر چه محبتی دارد، چه دلبستگی به اینها میتونه داشته باشه، و نتیجه اون میشود که از این گروه و جماعت چه میکند؟ فاصله میگیرد. نام این چیست؟ تبری. این بربان یه اصل، این جذب و دفع، اینها لازمه دینداری که نه جوهر دینداری گاه میشن. اینه که از صاحب این بقعه مبارکه سوال میشود حل دین الا الحب، یا امام در پاسخ کسی چنین میفهمد آیا دین جز حبه؟ در جای دیگر حل دین الا الحب و البغض. دین در وجود شما یه محبت‌هایی رو ایجاد می‌کند به خوبی‌ها، پاکی‌ها، طیبات و صاحبان اون، و یه کراهت و نفاری رو ایجاد می‌کند به پلشتی‌ها، زشتی‌ها و صاحبان اون. پس این طبعا ماهیت دینه، این محبت و کراهتی که ایجاد میشه در وجود انسان، جلوه برونی اون و عنوان اون میشه همین تولی و تبری. با این منطق وقتی نگاه میکنیم دیگه یه چیزهایی رو نمیشه با هم جمع کرد. نمیشود هم پس سر امیرالمؤمنین نماز خواند و هم بر سفره معاویه نشست، این دو با هم جمع، این میشه حکایت دم خروس و قسم از عباس، این دو با هم جمع نخواهد شد. این آیه شریفه نکته ای رو در همون زمان و در طول تاریخ اشاره میکند. علم طرفه هم بردیدی و بررسی کردی اون کسانی که تولو، نزدیک شدن، محبت ورزی کردند با اون قومی که غضب الله علیهم، با اون جماعتی که نماد غضب خداوند بودند، یعنی اون کسانی که رفتارها کردند که مستوجب غضب الهی شدند و مغضوب علیهم شدند، اینها به این جماعت نزدیکی میکنند، بر سفره اینها مینشینند، پیوند با اینها دارند، نرد عشق و محبت میبازند و چنین و چنان میکنند. این حال و روز منافقین مدینه است اون روز. کسانی که در پس پرده با دشمنان پیامبر هم پیمان میشدند و هم گفتار و در حضور پیامبر میآمدند و خلاف اون رو ثابت میکردند، حتی قسم هم میخوردند به پیامبر و در محضر یاران پیامبر. این رفتاری بود که این جماعت و گروه نشان می‌دادند. اینها کسانی بودند، قومی بودند که جماعتی بودند که تولو، مهرورزی کردند و نزدیکی می‌کردند با قومی که غضب الله علیهم. عنوان غضب الله علیهم خیلی ها میتونن باشن، هر کسی که مورد غضب خداوند باشد، یعنی هر کسی کاری بکند که غضب خدا بر او برافروخته شود، این میشه غضب الله علیهم. اما استعذار دارید از مصادیق این، بدون تردید در صدر اسلام یهودیان بودند، همانها که باغو به غضب من الله، یعنی صراحتاً قرآن میگه اینها غضب خدا رو برانگیختند و اینها رفتارهایی میکردند که مستوجب قهر و ناخرسندی ذات باری تعالی و اولیاء اون بودند. این عنوان در آیات متعدد قرآن بر این جماعت منطبق شده است. لذا از مصادیق همینه، اینها منافقینی که با این جماعت دست در هم می‌دادند، اینها که فکر بنیادکنی و برکنی اسلام رو داشتند، هدف اینها چیزی دیگری نبود. گاهی کار به اونجا می‌کشد که در بعضی از آیات قرآن می‌خوانید ولتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود. پیامبر، عجیب این خطاب به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی. پیامبر میبینی، میابی در میان مردمان اون کسی که عداوت بیشتری رو با تو و مسلمانان دارد، این یهودیانند. ولتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا النصارى. اما مسیحیان نسبت به اینها به شما نزدیکترند. اینو داره حال هوای جامعه اون روز رو ترسیم میکند و البته در طول تاریخ هم بسارکه های این و چنین سیر و حرکت و تحولی رو تا امروز هم شاهدیم، بالاخره میبینیم بعضا. فرمود این منافقان تولی می کنن به جماعت این چنینی که غضب الله علیهم، و این رفتار رو نشان میده. نمیشه این دو دوزه بازی کردن، امکان نداره. این جذب و دفع با هم جمع نمیشه. شما اگر دلتون با پیامبره، چرا دستتون در دست اونهاست؟ امکان نداره. اشاره کردم نان معاویه جمع نمیشود با سیره علوی، این دو با هم یکی نمیشه. فرمود اینها گروهی هستن که ما هم منکم ولا منهم. حواستون باشه، ما هم منکم، اینها از شما مسلمون ها نیستن، اینها که چنین رفتار میکنن، ولا منهم، حتی از خود اون جماعت مغضوب علیهم هم محسوب نمیشن. یعنی اینها لا اله الا ولا اله الا مزبزبین بین ذلک، اینها نه طرف شما در حقیقت نه طرف اونها، اینها در این میانه طرف خودشونن، اینها سود و منافع خودشون رو میخوان از این نمد کلاهی بردوزند و برگزینند. البته در عالم قیامت این نیست. در آیات دیگر قرآن میگوید این جماعت هنگامی که متوجه میشن به دشمنان شما و با اونها سر و سری پیدا میکنن، و من یتولهم فهو منهم، در عالم قیامت از اونها حساب میشن، در حساب الهی در همون گروه محشور میشن که من احب قوما حشره الله معهم. هر کسی که جماعتی رو دوست داشته باشه با همونها باید محشور بشه فردای قیامت. فرمود و ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب، و اگر لازم باشد به حضور تو بیان پیامبر و سخنی گفته بشد به دروغ هم قسم میخورن. این صحنه زیاد تکرار میشد. پاره از این منافقان جدی وقتی میومدن تو محضر پیامبر، کسی میگفت یا رسول الله این فلانی دیشب فلانجا بوده است، در این محفل نشستن و چنین صحبتی رو علیه شما میکردن، قسم میخوردن اینها در محضر پیامبر که یا رسول الله دروغ میگن، به خدای نمیدارم ذوالجلال اینها دروغ میگوین چنین و چنان، و سوگند دروغ میخوردن. وقتی سوره مبارکه توبه رو خدمت دوستان بازگو میکردیم چندی قبل، عجیب دو سه ویژگی عمده نشانه های نفاق که همونجا من عرض کردم عزیزان، بترسیم 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 از این که اگر ما نفاق ایمانی نداریم نفاق اخلاقی نداشته باشیم. سه ویژگی عمده رو اونجا مشاهده کردیم در متون آیات شریفه، آیات و روایات. اولین ویژگی از نشانه های عمده منافق دروغ گفتن، یحلفون علی الکذب، قسم و حلف دروغ گفتن. سوم، دوم وعده دادن و تخلف کردن. سوم در امانات خیانت کردن. اینا سه تا ویژگی نفاق. نکند که در وجود ما اگر نفاقی اکبر و کبیر نیست، نفاق صغیر باشد، نفاق اخلاقی باشد. یعنی خود این ویژگی ها انسان رو به سوی نفاق بالاتر هم میبرد و اینا زنگ خطره. اگر خدای ناکرده انسان احساس کنه که دامنش به چنین مسائلی گهگاه آلوده میشود. فرمود و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون، اینا دروغ میگن و خودشون هم علم دارن به دروغ گفتن خودشون. اینها جهل مرکب ندارن، خودشون میدونن که قصه چیه. اعد الله لهم عذابا شدیدا انهم ساء ما كانوا يعملون، و خداوند مهیا کرده است عذاب سهمگین خودش رو و شدیدش رو برای اینها، و اینها بسیار بد عمل میکنند و چنین رفتار نابخردانه ای رو انجام میدن. اما ریشه ای کار میدونه چیز منفعت طلبی است. یعنی اونهایی که این گونه دو سره بازی میکنند، یعنی اینهایی که بالاخره این محبت رو اینجا دارند اما جاذبه به گروه مقابل هم دارند، اینها که ادعای ایمان میکنند اما از فسق و کفر و از اون سو هم دوری نمیکنند و ابایی ندارند، دو تصور میشه اینجا کرد. یا اینکه این برخواسته از عدم درک و تلقی درست اینها از ایمان است، اینها ایمان در وجودشون رسوخ پیدا نکرده است، در بعضی از آیات میبینیم که اینها در قلبشون ایمان نیامده است، لذا چون طعم ایمان رو نچشیدند این گرفتاری به ابتلا رو دارند. دوم نه، این بحث نیست، بحث جدیتر از اینها است. اینها دنبال منافعشونند. اینها اگر در سلک مؤمنانند اما به سوی دیگر هم تولی میکنند، ریشه دنبال منافعشون هستند. اتخذوا ایمانهم جنتا، اینها دنبال یه منفعتی هم لازم میان پیش شما دروغ هم میگن و این دروغ های خودشون رو سپر قرار میدهن، این سوگند ها و قسم هاشون رو، برای که بپوشانن شخصیتشون و پی منافعشون باشن. فرمود اینا اتخاذ میکنن ایمان جمع یمین به معنای سوگند و قسم، یمین ها و قسم های خودشون رو. جالب اینه که به قسم میگن یمین، به دست راست میگن یمین، ایمان جمع یمین به معنای قسم ها. علت همین بوده که از دیرباز در حین سوگند، الان هم میبینید گاه مشاهده میکنید در فیلم ها غیره، بالاخره این که در مراسم تحلیف دست راست رو بالا میگیرن یا بر سینه میگذارن و سوگند یاد میکردن، این ارتباط داره دقیقا با همین قضیه. فرمود اتخذوا ایمانهم جنتن، اینها قسم هاشون رو به عنوان یه سپر و جنه قرار میدن. جنه سپر، آنچه انسان رو میپوشاند و جنه مستور میکند. از صوم جنتون من النار، این که داریم روز سپریست از دوزخ و قهر الهی. اینها قسم هاشون رو به عنوان یه سپر بلای خودشون قرار میدن که فسد دو ان سبیل الله، که به این شیوه ممانعت در مسیر خداوند میکنند اما در پی این رسیدن به اهداف خودشونو که در ادامه آیه میبینیم. اما فلهم عذاب مهین، بدونند اینها نتیجه نمیگیرند از این کار و این در افتادن با خداوند و حقیقت ایمان و رسول خدا و مؤمنان است و پایان اون عقوبت الهی است که چاره سازی نخواهد بود براشون. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، ریشه یک کار اینجاست، دست رو باز میکند خداوند. و این نکته عجیبی است عزیزان، اینه که بارها و بارها خدمت دوستان دیدیم چگونه خداوند به ظرافت جرائمی رو مطرح میکند، بعد اون به زنگان کلامی اشاره میشه و ریشه کار رو نشان میدهد که ریشه طلب دنیاست. بسیاری از سقوط ها، انحطاط ها فکری، عملی، اخلاقی در قرآن بازگشت اون و ریشه اون رو دلدادگی و دلبستگی به دنیا و طعم شیرینی دنیا در کام صاحبان چنین موقعیتی خداوند برمی شمارد. این شناخت وارونه به دنیا و غلط دلدادگی به دنیاست که چنین می کند. این گروه که تولی قوم مغضوب علیهم می کنند و در مقام شناخت درست دینی به وظائف خودشون درست عمل نمی کنند، تولی و تبریشون درست نیست، این اهداف اقتصادی دارند، اینا دنبال منافع مادی هستند. اما همیشه اشاره کردیم خداوند از همون سوی که انسان‌ها، یعنی از همون جایی که انسان هدف قرار میدن برای سودجویی، از همونجا بهشون ضربه میزنن، از همونجا مقابله میکند با انسان‌ها. فرمود لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، نه مالشون و نه فرزندشون، یعنی نه منابع اقتصادیشون نه منابع انسانی اینها کاری برای اینها نمی کند، نمی تواند اقناعشون کند، نمی تواند اینها رو در قبال و حکم خدا و امر خدا بی نیاز و مستقنی گرداند و منفعتی برای اینها نمی کند. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم. خب استعذار دارید، در دنیا استفاده انسان ها از همین منابع است، یعنی کلمه مال و فرزند رو که بارها در قرآن میبینید همینطور که الان اشاره کردم مشخص میکنه، یعنی نمادیست برای منابع به اصطلاح اقتصادی دنیوی که انسان ها در پیونند. و ولد هم میتواند منابع انسانی باشد، یعنی زر و زور از این دو واژه بالاخره استخراج میشه، کار به اونجا میکشد که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. وقتی خداوند میخواهد نهایت خفت بعضی ها رو مطرح کند که از همه امکاناتی که در پی اون بودن هیچ عائد حاصلشون نشد، همین جمله رو بازگو میکند. ابو لهب با تمام مبارزه ها و ستیزه هایی که کرد و میخواست در پی اون بود که حشمت، قدرت، موقعیت اقتصادی و سیاسی خودش رو در اون جامعه تحکیم کند که مقابل پیامبر اسلام میایستاد، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه مال به دردش خورد، نه ما کسب، نه فرزند، قدرت و موقعیتش، هیچ کدوم کارساز براش نشد، نه در دنیا نه در آخرت. هنگامی که نگاه میکنیم بالاخره این سیر زندگی انسان هاست، انسان ها بهرمندیشون از مال و اولاد، از مال، زر و زور در دنیا خواهد بود. اما از سوی وقتی اون طرف رو نگاه میکنیم، این آیه در ذهن عزیزان آشناست که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون. از ویژگی های عالم قیامت این است که نفعی نمی کند، تمام سرمایه های اقتصادی انسان ها، تمام زر و زوری که انسان ها در دنیا جمع کردند و گرد آوردند هیچ نفعشون نمی کنند. لا ینفع مال بلا بنون. بعد یه الا میزنه خداوند، الا منت الله به قلب سلیم، مگر اونها که با جان و دلی سالم و سلیم. همینجا خدمت دوستان چندی قبل قلب سلیم رو اشاره می کردیم. قلب سلیم در قبال قلب مریض، اون جان عاری از تعلقات، از زنجیرهایی که دیگران در بند اون گرفتارند، از غرض ورزی ها، حقد ها، چین ها، حسد ها، مال طلبی ها، جاه طلبی ها، شهوت پرستی ها. این چه قلب سلیم؟ اونهایی که در دنیا قلب سلیم داشتن، ذره ذره و مثقال مثقال اموال و تصرفات اقتصادی دنیویشون فردا به کارشون میاد، لحظه لحظه فرزندانشون در کنار اینها و نعمت وجود فرزند و در اون عالم هم حس میکنند و بهره‌مندی دارند، چون اینها سیاست درست اقتصادی در قبال زر و زور در دنیا داشتن، لذا جا دارد که بهره‌مند باشند. اما دیگران چه؟ فرمود اینها چنین فکری رو دارن، یعنی انگیزه اینها این بوده است که به نوعی منابع و مواهب مادی برای خودشون دست و پا کنند. اما عکس میشه، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. فایده نمی کنند. از مسیر غلط وارد شدن نمی تواند نتیجه درست برای انسان داشته باشه. نمیشه از مسیر کجراه بعد انسان به یه راه نجاتی و یه قله نجاتی برسد، امکان نداره. این فرمود لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینا ساکنان قهر الهی و دوزخ خداوندی هستند و در آن جاودان میمانند و چنین و چنان. من فقط یه جنبندی کوتاه عرض میکنم. ببینید، خداوند از گروهی سخن گفت در اینجا که در عین دایمان اما هیچ ابایی ندارند برای جستن منافع دنیوی خودشون و تأمین فرصتهای مادی و دنیوی خودشون در قالب اموال و قدرتمندی، ابایی ندارند که با ضد دین هم سازگاری داشته باشند، ابایی ندارند که از این سو در پس سر پیامبر نماز بخوانند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، بر زبانشون جاری باشد اما دستشون در کاسه کفر باشد. از این جماعت در طول تاریخ چقدر میشناسید؟ از این گروه انسان ها چقدر بودن در طول تاریخ تا امروز ما؟ همین ها رو داره قرآن مطرح میکنه، همین گروه رو داره مطرح میکنه، این انسان ها رو که اینها تولوا قوما غضب الله علیهم. اینها به ظاهر اومدن در سلک مؤمنان اما تکیه میکنند، عشق ورزی میکنند، نزدیکی میکنند، از دست میدهند و پیوند با کفر رو هم دارند، پیوند با مغضوب علیهم رو هم دارند. اینا خب نمیشه، این سازگاری نداره. این با اون اصل کلی ابتدایی که عرض کردم، با اون تعادل بین جذب و دفع، جاذبه و دافعه سازگاری نداره. همونطور که ماهیت اعمال دینی همینه عزیزان، یعنی نمیشه بالاخره انسان هم نماز بخونه هم دروغ بگه، نمیتونه انسان هم روزه داری کند هم ربا بخورد، نمیشه انسان بالاخره نمیدونم هم به زیارت حضرت علی ابن موسی رضا برود هم ظلم مردگان خدا بکنه. خب نمیشه، اینا هم رو خونسا میکنه. اینا با هم جاذبه و دافعش نتونستیم ما درست اینا رو متعادل کنیم، با خسرانا اینا رو بود فکری کرد براش. در ماهیت دین یه جذب و دفع داریم، یه اعمالی میشن کهربای دین، در درون دین جذب میشن و یه اعمالی دفع میشن دیگه. این میشه مجموعه پیکره دین. در رفتارهای جمعی هم این حالت حس میشه درش و همین ارتباطات لحاظ میشه. فرمود یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم. و جالب این که این گروه اینچنینی طماع سودجو و دروغگو و لافزن، فردای قیامت خداوند اینها رو مبعوث میکند. اینها لدل ورود به تعبیر ما همون ابتدای ورود به قیامت که هنوز حساب کتابشون مشخص نیست و اون قواعد سخت الهی در قیامت در حقشون جاری نشده، گمان میکنن که هنوز دور دنیای اینهاست که بتوانند به دروغ و لافزنی گیرم که خلق را به فریبت فریفتی بتونن اینجا هم دروغگویی بکنن و لاف بزنن. روزی که خداوند اینها رو بعثشون میکند جمیعا فیحلفون له، میخوان برای خدا هم قسم دروغ بخورن، کما یحلفون لکم، همونطور که برای شما قسم دروغ میخوردن. اما اینجا جایی است که دیگه ظاهری نیست، باطلی نیست، همه یکیست. اینجا جایی است که دیگه این دهانها بسته می شود، نخت ما علی افواهیم، دیگه حنای کسی رنگ نداره اونجا که بخواد خلاف واقع بگوید. و یحسبون انهم علی شیء، و گمان می کنن که می تونن کاری بکنن، فرصتی دارن، علی انهم هم الکاذبون، اما اینها دروغگویانی هستن که با همین عنوان در قیامت محشور می شود. به اینجا که میرسد آیه ای مطرح میشه که این آیه خیلی جالب است و خیلی تکان دهنده است عزیزان. من این آیه رو میگم که دیگه انشاءالله بتوانیم فردا شب سوره مبارکه رو خدمت دوستان در شب ختم انجمن به پایان برسانیم. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. در این آیه شریف خداوند از گروهی یاد می‌کند به نام حزب شیطان. در پایان سوره مبارکه آیه 22 اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون، دو گروه رو ترسیم می‌کند پیش روی ما، ویژگی‌های اینها رو. یک گروه رو قرآن حزب شیطان می‌نامد، یک گروه رو حزب الله. ویژگی ها و مؤلفه های شخصیتی اینها رو برای ما ارائه می کند، چشممون رو باز کنیم، تشخیص بدیم که این تقسیم در قرآن بر چه کسانی صادق است با ویژگی هایی که ارائه میشه، خیلی روشن و شفاف. فرمود این جماعت، اینها که چنین بازیگری کردند با دین خداوند، اینها که به دروغ سخن گفتند، اینها که با بدخواهان دین حق دست در دست هم نهادند، اما به ظاهر ادعای دین و دینداری هم کردند در صف شما مسلمانان، می دانید ریشه ای کار چیست؟ باز هم استحوذ علیهم الشیطان. خیلی عجیبه این جمله، شیطان بر ایشان استحواذ کرده است و نتیجه اون شد که فانساهم ذکر الله، یاد خدا رو در جانهای اینها از میان برد و خدا در وجود ایشان به فراموشی سپارده شد. خیلی تکان دهنده این آیه. واژه رو دقت بفرمایید، استحواز از ماده حوض گرفته می شود در لغت عرب، دو معنا داره. بیشتر لغویون به دنباله حیوانات، یعنی شما در پس سر یه حیوان بایستید، مثلا این سو و این سو، این قسمت انتهایی بدن حیوان رو حوض میگن. هنگامی که شتر رو میراند یا حیوانی رو کسی میراند از پس، به او سائق میگویند، اگر از جلو میبرد قائد میگویند. اونی که میخواست این حیوان رو درست حرکت بده و مسلط باشه، از پس سر این حیوان نزدیک به دنباله اون حرکت میکرد که مسلط باشه و زیر فرمانش باشه و چموشی نکند، این حیوان بتونه کنترلش کند. به این حالت استحواذ میگویند، یعنی اون حالتی که این سائقی که میخواد این حیوان رو براند با یک چیرگی و تسلطی کاملا اشراف داره بر این حیوان در اختیارشه، این میشه استحواذ. بعض از لغویون به محاذی گردن یک حیوان حرکت کردن حوض میگن، اون محاذات گردن رو حوض میگن. استحواز اون حالتی که شما اگر این حیوان خواست چموشی کنه سریع بتونید بگیریدش قدرتمندانه، اینو میگن استحواز. فرقی نمی کند اولی یا دومی. استحوذ علیهم الشیطان، اینها کارشون به جایی کشید که مهارشون در دست شیطان است. شیطان کاملا اینها رو داره از پشت میراند، گردن اینها در بغل شیطان است، مسلط اینها رو مهارشون کرده است. استحوذ علیهم الشیطان، این از هنرها و قدرتمندی های 12 گانه شیطان است. اینو در مباحث شیطان، در مجموعه 10 بحث شیطان، من اینو در یکی از گمان میکنم قدم 9 شیطان باشه، در 12 قدم در ارتباطش با انسان. استحواذ کرده است اینها. خب اینها کتب علیه انه من تولاه فانه یذله، اینا اختیارشون رو دادن به شیطان که شیطان چنین حالتی رو بر اینها یافته است، این تسلط و چیرگی رو. اینها کوتاه اومدن در خیلی از مسائل با شیطان که شیطان این به قدرتمندی رو بر وجود اینها پیدا کرده است، اختیارشون دست شیطان از هر کجا بخواهد اینها رو میراند و حرکتشون میدهد. نتیجه این چی میشه؟ که انسان اختیار خودش رو به شیطان بدهد و طرح‌های شیطانی رو بپذیره. حالا تو حوزه مسائل اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی فرقی نمی کند. فانساهم ذکر الله. نتیجه آن می شود که شیطان یاد خدا رو به نسیان و فراموشی می برد از جانها و دلهای این انسانها. تمام شد. یعنی اون دل و جان و روحی که یاد حضرت حق و ذکر الهی در این وجود خانه نکند و جا نکند، این دل نیست، این کهنه انبانی بود پر استخوان. حقیقت دل و جان انسان مأمور به ذکر الهی است. نمیخوام خیلی پیچیدش کنم سخن رو عزیزان، اما قصه همینه. اصلا دل یکی منظری است روحانی. خانه دیو را چه دلخانی، از در نفس تا به کعبه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. اصلا دل کجاست؟ قلب کجاست؟ اونی که بتپد به یاد خدا، به ذکر خدا، به الله. این دل نیست، نیست دلان دل، این دل نیست اصلا که در او داغ نیست، اون داغ تپیدن و ذکر الهی نباشد. لاله بی داغ در این باغ نیست. القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. اون دلی که خدا در او خانه نکند، اون دلی که جلوه الهی بر اون دل نباشد عزیز من، اون دلی که پایگاه یاد و ذکر خداوند نباشد، این گل است. عذرخواهی میکنم، این همان گفته حکیم سنایی است، ده بود آن نه دل. ده روستا آقل طویله، عذرخواهی میکنم، ده بود آن نه دل که اندر او گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. اون دلی که در اون به جز به غیر یاد خداوند همه چی هست جز یاد خدا، این یه ده خرابه ویرانه است، این یه طویله است که در اون همه چیز دیده میشود. ارزش وجودی دل و جان انسان به تابش انوار الهی و حضور ذکر و یاد خداوند است. هر مقداری که این ذکر باشد، و امر قلبی به طاعتک، این دل آبادان است. اما اگر نبود، کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. عجیب گفته است مرحوم شیخ باب، یعنی آن کس را که نبود عشق یار بهر او پالان و افساری بیار. این جان آدمی و وجود انسانی و روح انسانی عزیزان خوراک حقیقی اون ذکر الهی است. اگر این ذکر تبدیل به غفلت و نسیان شد در این وجود، این انسان منسلخ میشه از وجود انسانی خودش. این جمله تکان دهنده را امیرالمؤمنین در پایان خطبه 176 دارد. به عبدالله تو این بهار دلها من تفسیرش کردم، این رو شرحش کردم اونجا تو این کتاب بهار دلها. از صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. این رو علی میفرد، کسی جرأت نداره مثل امیرالمؤمنین با این قدرت سخن بگوید در این حوزه ها. از صورت و صورت و انسان، صورت و کالبوت و تندیس انسانیست، اونم چقدر زیبا، چقدر آراسته و درست. اما بل قلب و قلب و حیوانه، اما این جان، جان حیوان است، اونی که در او ذکر و یاد خدا نباشد. و شیطان چنین می کند با فرزند آدم، او را بدل می کند به حیوانی درنده خو، به حیوانی شهوت پرست، به حیوانی ستمگر با سبوعیت درندگی. فرمود اولئک استحوذ علیهم الشیطان و فانساهم ذکر الله. اولئک حزب الشیطان، اینها گروه شیطانند، اینها حزب شیطانند. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. و حزب شیطان در حقیقت خسارت دیدگان و گمراهان جدی هستند که خاسرن. معنی خسران رو همتون میدونید، همیشه اشاره کردیم. خسران یعنی چه؟ یعنی تمام موجودی رو از دست دادن، فقدان و رأس المال. نه اینکه انسان ضرر کنه، نه اینکه انسان آسیب ببینه، نه اینکه خسران نمیشه. همان است که چه خوش آن قماربازی که بباخت هرچه بودش. وقتی قمار رو میبازد، تمام سرمایه رو در این قمار باخته است، این خسرانه. خب سرمایه ما چیست؟ انسانیت ما. وقتی این انسانیت رفت میشه چی؟ میشه خسران. اولئک هم الخاسرون. پیوستن به حزب شیطان خسران. نشانه حزب شیطان چیست؟ نسیان یاد خداوند و ذکر الله. هیچی تو این وجود از خدا دیده نمیشه، نه در اندیشش، نه در کلامش، نه در عملش. هیچی نیست، هیچ خط و نشانه ای نمیابید. اولئک حزب شیطان، الا ان حزب شیطان هم الخاسرون. من یه جمله کوتاه بگم، چون به مناسبت امشب هم میخوام خدمت دوستان نکته ای رو بازگو کنم. اجازه بفرمایید که من همینجا قرآن رو ببندم و آیه 19 هم رو پایان رساندیم. انشاءالله آیه 20 هم رو خدمت دوستان. اما پیرامون تفسیر همین آیه شریفه و تکمیل یه جمله کوتاه رو میخونم و خدمت دوستان عزیز سخن رو به پایان میرسانم. عجیب جملات تکان دهنده، نگران کننده. خطب امیر المؤمنین الناس، امام علی روز خطبه خوند. فقال ایها الناس، آی مردمان، انما بدو وقوع الفتن احوا اون تطبع. میدونید نقطه آغاز فتنه ها در جامعه برای شما چیه؟ نقطه آغاز فتنه در وجودتون چیه؟ هواها و میلهایی که تبعیت میشه، به جای اون که اندیشه ها و خردها و شریعت ها پیروی شود، میلها و سلیقه ها تبعیت میشه. و احکامون تبدع و حکمهایی که با بدعت میاد در جامعه حاکم میشه. یخالف فیها کتاب الله، که اینا مخالف کتاب خداست. یتولو فیها رجالون رجالن، گروهی دلبسته جمعی میشن، این گروه این گروه. فلو ان الباطل خلص لم یخف علازی حجاب، اگر باطل خالص باشه خب مشکلی نیست، تو تشخیصش میدن صاحبان خرد. ولو ان الحق خلص لم یکن فیه اختلاف، اگر حق هم خالص باشد و یک دست، خب زود مشخص میشه و اختلافی پیش نمیاد. ولکن یؤخذ من هازا زقسون و من هازا زقسون فیمزجان. اما امان از اون روزی که یه بخشی از حق با یه بخشی از باطل ممزوج میشه و مخلوط میشه. فیجیان معن، هم حق میگن هم باطل میگن همراه هم. هنال فهلال که استهوه و شیطانو علا آقیائه. تو این شرایط شیطان خوب یارگیری میکند، تو این شرایط شیطان خوب استحواذ میکند و میکشد در زیر یوغ خیش. و نجل نزین سبقت لهم من الحسنا، کسانی نجات پیدا میکنند که سابقه رحمت الهی در حق اینها باشد. اونا کیان؟ اونا که اصول تقواشون رو حفظ میکنند، اونا که بر اساس تقوای خودشون میاندیشند، میگویند، عمل میکنند، قدم بر میدارند. خیلی روایات عجیبی در اینجا هست. موسی نشسته است و یک بار آمد، استهزار دارید؟ شیطان تمثل میکنه دیگه، ملک تمثل میکنه، شیطان تمثل میکنه. پیامبر فرمودن موسی نشسته بود و یه مرتبه دیده کسی آمد یه قیافه عجیبی دارد، سلام بر موسی کرد. موسی گفت من انت؟ قال انا ابلیس. گفت من شیطانم. فقال انت فلا قرب الله دارک، برو گم شو نبینم تو رو. فقال انی انما جئت لأسلم علیک لمکانک من الله. جناب موسی، ما که میدانیم بالاخره واقعیت که تو کلیم اللهی، آمدیم از ارادت کنیم، شیطان هم خوبان رو میشناسن، آمدیم سلام بکنیم، شاید فیضی هم ما ببریم، زیارتی بکنیم ما هم شما رو. فقال له موسی ما هازل برنوس، ای چه رو سرت گذاشتی؟ یه چیز عجیبیه این قیافه که درست کردی، حالا این نماد دیگه، تمثیل دیگه، بله این چیه این قیافه؟ قال بهی اخطت فقلوب بنی آدم، به وسیله این دل انسان ها رو میرو بایم. جاذبه های شیطانی. فقال له موسی فاخبرنی به ذنب الذی اذا از نبه ابن آدم استحوذت علیه، بگو فرزند آدم چه کار وقتی میکنه تو دیگه استحواذ میکنی، کاملا میگیری زیر چه سیطره خودت. قال اذا اعجبت نفسه و استکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه. یک، وقتی که اعجاب و غرور نفسانی میگیردش، وقتی اعجاب گمان میکنه کسی، گمان میکنه چیزیه، کم نمیشنویم مشکل خانوادگیست، مثلا مشاوره میاد میگه خب مثلا بگید مثلا باید، خب نمیشه که شما آمدین گفتید تو خانومتون نهان که نمیشه، تو همسرتون شوهرتون، میگه شوهر من کسی رو قبول نداره. یعنی چی معناش؟ یعنی اعجبت نفس، یعنی چه تحصیلاتشون چیه که کسی رو قبول ندارن؟ میزان تعقلشون چیه؟ دانششون چیه؟ موفق شدن، دیپلمی هم گرفتن الحمدلله شوهرمون، و عرض به خدمتون اینطور فلان این. حالا بگید نه دیپلم که نه کاغذ باره باراتر، بگو نمیدونم دکتری هم گرفتن تو رشته، حالا چی؟ کجای عالم؟ کجای اندیشه؟ دوم گفت هنگامی که وستکسر عمله، وقتی که عمل و کار خودش رو بی نظیر می شمارد. تموم شد. بگم از من بالاتر تو این کار نیست، تو این فن نیست، من حرف آخر رو می زنم. دیگه بعد نقص و نقد دیگه اینجا معنا نداره. وستکثر عمله و صغر فی عینه ذنبه. و وقتی که گناه و عصیان خدا در چشمش چی میاد؟ اینقدر آقا تو این دنیا کانگستر آدم کش هست، مگه تو این فیلم ها نمیبینید که تو یه لحظه 50 تا آدم میکشن؟ ما که آدم نکشتم، بالاخره ما مردم خوردم، طوری که نشده مثلا این همه دارن فسق و فجور دارن، حالا ما این کار کردیم. هنگامی که گناه آدمی در ذهن انسان و در اندیشه انسان خورد میآید، اینجا جاییست که من استحفاظ میکنم اینه، اینی که تو مشت منه، هر کجا که بخواهم میتوانم اون را بکشم. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بیناتش و درک ظرائف کتاب مستطابش رو بر ما عنایت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. پروردگارا آنی و کمتر از آنی، دلهای ما رو از یاد خودت فارغ و خالی مگرداند.